اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانخ وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. آخرین مصفتی که برای رد و عرش مرحوم حشیخ مرحوم شیخ اعظم اعلی الله مقامه القدوسی ذکر می فرماید این است که اگر تأخیر انداخت با علم به عیب، فهمید عیب داره، تأخیر انداخت و رد نکرد، آیا این به حساب مسقط هست یا مسقط نیست؟ بعضی ها مثل صاحب قنیه رحمت الله علیه فرمودن این مسقط مخالفی در مسئله وجود نداره. بعضی ها فرمودن این فقط مسقط رد. بعضی ها گفتن نه این مسقط هیچ کدام نیست. لذا در ما نحن فی اقوال مختلف، ادعاها مختلف. حالا دلیلش چی؟ ما باید در دو مقام بحث کنیم. یک مقام این است که آیا مقتضی برای خیار عیب در صورتی که علم به خیار پیدا کرده و تأخیر انداخته مقتضی هست یا مقتضی نیست؟ بعضی ها فرمودن بله مقتضی هست. در باب 16 از ابواب الخیار اینه که مرسله ابن مرسله جمیل، مرسله جمیل ان کان الشیء قائما بعینه رده على صاحبه و اخذ الثمن. اگر شیء قائم بعین باشه رده على صاحبه. خب رده و علی صاحبه اطلاق داره، رده و علی صاحبه اطلاق داره، اخذ الثمن اطلاق داره. ولو علم بعید پیدا بکنی. یا روایات دیگری که عرضم به حضور شما، در خیار عید وارد شده. مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه اینجا اشکال کرده، فرموده این روایات در مقام بیان اصل خیاره، نه در مقام بیان اطلاق. خب به شیخ اشکال کردن، یعنی چه؟ ان کان الشیء قائما بعینه رده على صاحبه و اخذ الثمن، ولیکن منم نظرم همین است که شیخ فرموده این روایات در مقام بیان اصل خیاره، اما این خیار تا کی باقی میمونه اینو کاری نداره. خب حالا اگر مقتضی باشه، اگر مقتضی باشه مانعی هم وجود داره؟ گفتن بله مانع وجود داره. مانع چیه؟ مانع این است که وقتی این آقا این مبیع معیب را بر نمیگردانه، پس نمیده، معامله را فسخ نمیکنه، این معناش این است که راضیه. راضیه، وقتی راضی بود رضا هم که مسقطه. این حرف درست نیست، به کرات و مرات گذشت. اولا تأخیر علامت رضا نیست، و لو فرزم علامت رضا باشه، رضای به بیعه نه رضای به عیب. عرش نمیتونه بگیری که نیست، مسقط تعبدی هم که نیست. بله اگر این مسقط تعبدی بود خوب بود. روی این چقدر اگر مقتضی موجود باشه ما دلیلی نداریم بر منع که بخواد جلوی مقتضی رو بگیر. مرحوم شیخ رحمت الله علیه آخر کار می‌فرماید در ما نحن فی، مسئله رو ما باید ارجاع بدیم به استصحاب. الان ای قطعا خیار داره در لحظه اول، بعد از لحظه اول نمیدانم آیا استصحاب خیار باید بکنی یا تمسک به عموم عامه. مرحوم شیخ در رسائل فرموده تارتن زمان ظرفه. ببین دو تا مقدمه داره کلام شیخ اعلی الله مقامه. مقدمه اولا این است که جایی تمسک به عموم عام میشه که شک در تخصیص زائد باشه. مولا فرموده اکرم العلماء، زید قطعا خارج شده، عمرو را نمیدانم خارج شده یا نه، ای جایی تمسک به عموم عامه. چرا؟ چون عمرو میشه به تخصیص دوم. اما اگر یک جایی تخصیص زائد نباشه، امر خارج بشه یا نشه، یک تخصیصه، اونجا جای تمسک به عموم عام نیست. این فرمایش مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه در رسائل. مقدمه دومش چیه؟ مقدمه دومش این است که ما اگر زمان ظرف باشه، وقتی میفرماید اکرم العلماء، بعد میفرماید لا تکرم زیدن یوم الجمعه یوم السبت، نمیدانم آیا تخصیص خورده یا نخورده، زید در روز جمعه تنها خارج شده باشه، یا در روز جمعه و شنبه همش خارج شده باشه، این یک تخصیصه، این یک تخصیصه، یک تخصیصه. وقتی یک تخصیصه، تخصیص زائد نیست طبق مقدمه اولا، جای تمسک به عموم عام نیست. در ما نحن فی خیار عید یک لحظه خارج شده باشه از تحت اوفو بالعقود یا الالعبد خارج شده باشه، یک تخصیصه. هر جایی که تخصیص زائد نشد، جای تمسک به عموم عام نیست. لذا در ما نحن فی استصحاب جاری میشه. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه فرمودین حرف غلطه. چرا؟ چون اصالت العموم به سیره عقلاست. هر جایی که شک بکنیم این فرد یا این قطعه از عام خارج شده یا خارج نشده، جای اکرم العلماست، جای اوفو بالعقوده. الان در لحظه تراخی نمیدانم خارج شده یا نشده، اوفو بالعقود میگیره. رو این جهت نه، اینجا هم جای تمسک به عموم عامه. خب مرحوم آقای خویی فرموده نه، خیار عیب تراخیه. ما چی بگیم؟ ما عرض ما این است که در سیره عقلا اگر یک جایی طرف میدانه عیب داره، میدانه مقبول شده، ولی 2 ماه 3 ماه 4 ماه اصلا نمیره پس بده، بعد 4 ماه 5 ماه میره پس بده، اینجا خیاری ساقط شد، اینجا خیاری ساقط شد. روایات هم واقعا همونطوری که شیخ فرموده اعتقاد اطلاق نداره، عموم نداره. ان کان الشیء قائما بعینه در مقام بیان این است که کجا حق رجوع داره، نه این که حالا اگر این 6 ماه 2 سال 3 سال رفت. بله اگر الان مثلا یه مسافرت اضطراری داره، میگه من برم مسافرت بعد برگردم بیام اینو تحویل بدم، یا توی راه، اینا درسته. فوریت اگر مقصود فوریت عرفیه به این معنا باشه، نه این دلیل نداره، این در سری عقلا خیار داره. ولی اگر فوریت به این معنا باشه که میره 6 ماه دیگه 1 سال دیگه میخواد بیاد بگه آقا من میخوام این عینو پس بدم، این در سیر اقلا حق پس داد، حق پس براش قائل نیستم. ولی عرش چی؟ عرش میتونه بگیره یا نمیتونه بگیره؟ عرش هم همینطوره. اگر مثلا این آقا رفته 2 سال از این عیب گذشته، نمیادم یه حرفی بزنه، بعد 2 سال آمده میگه آقا عرش منه بده، میگه خب آقا کجایی؟ تا حالا کجا بودی؟ سرش هم همینه، روایات عرش اطلاق نداره. همونی که شیخ فرموده، خوب فرموده، دقیق فرموده، که آقا میگه من اون روز پول داشتم تو نیامدی. حالا منتها در عرش برا ما صاف نیست، ولی در رد تأخیر، اگه تأخیری باشه که مدت‌های مدیدی بگذره، که معمولاً مردم اگر قصد پس دادن داشته باشن میان پس میدن، این در سیره عقلا عرضم به حضور شما خیار نداره و حق رد نداره. مسئله بعدی که مرحوم شیخ رحمت الله علیه در مکاسب مطرح میکنه این است که اگر این مبیع یه عیبی داره، آیا اخبار به عیب، اعلام عیب لازم است یا لازم نیست؟ باید اعلام بکنه یا لازم نیسته که عرضم به حضور شما اعلان بکنه، لازمه یا لازم نیست. مرحوم شیخ اعظم اعلی الله مقامه الشریف می فرماید شیخ طوسی رحمت الله علیه در مبسوط فرموده من با شیئا فیه عیب لم یبینه فعل محظورا، این کار حرام انجام داده و کان المشتری بالخیار. در موضع دیگه از مبسوط باز همینطور فرموده وجب علیه ان یبینه ولا یکتمه او یتبرأ الیه من العیوب. خب اینجا عرضم به حضور شما دو تا نکته هست. یه نکته این است که آیا اعلان عیب لازمه یا لازم نیست؟ و اگر اعلان عیب لازمه چه عیب خفی، چه عیب جلی، چه عیب واضح، چه عیب خفی؟ سه، اگر چنانچه عرضم به حضور شما این آقا آمد اعلان کرد به جای اعلان تبری جست، گفت آقا عیبی داره یا نداره به من مربوطی نیست، آیا تبری کافیست از عیب یا نه، باید اعلان بکنه. خب فرمودن باید اعلان بکنه. چرا؟ چون اگر اعلان نکنه قشه در معامله، قشه در معامله و حرمت قش، کسی که به برادر مسلمانش قش بکنه، قش فریبش بده، گولش بزنه، این حرام. خب برای قش مال عیوب پنهانه، شما لازم نیسته که بهش بگی آقا این برنج، برنج ایرانی و خارجی قاطی داره. هر آدمی که یک دستی به زیر عرضم به حضور شما این برنج ببره یه پایین بالا بکنه متوجه میشه. خب نگاه بکنه، حالا اون نگاه نمی کنه، شما قشه در معامله نکردی. یا مثلا عرضم به حضور شما یک کسی میاد مثلا فلان جنس رو بخره، خب این عیبی که مثلا تعمیریه اگر همینطور یک نگاه بکنه گوشه و کنارشه میفهمه و نوعا مردم نگاه میکنن، اینا رو لازم نیست بگه. لازم نیست بگی من این مبیعی که به تو میدم عیب داره، بلکه لازم است که طوری این مبیع را نشون ندی که او خیال بکنه عیب نداره. مثل این مانه که مثلا عرضم به حضور شما میاد میگه آقا به خدا قسم اینا از کارتون نو الان در آوردم. درسته، چون جنس دست دو بوده تو کارتون نو گذاشته، بعد آورده مغازه از کارتون نو در آورده، این عیب خفیه، اینه باید بگم. عیب جلی یعنی عیبی که نوع مردم متوجه نمیشن، نوع مردم متوجه نمیشن. ما لازم نیست اعلان بکنیم عیب داره، ولی نباید طوری برخورد بکنیم که طرف خیال بکنه این سالم. میگه آقا میخواستی چشات کور بشه نگاه بکنی، نه، تو طوری این بسته‌بندی کرده بودی که به عقل قاصر فاطر من این بود که این به حساب نوعی. خب تبری از عیوب چی؟ تبری از عیوب دو قسمه، یه وقت شما تبری از عیوب میجویی، میگی آقا این عیب داره یا نداره من کار ندارم، ولی ظاهرش را به شکل یک جنس سالم به مردم نشون میدی، اینم قش در معامله. ولی اگر نه، ظاهرش را به شکل یک به حساب جنس نو به مردم نشون ندی و چیزی نگی، اینم خودش قش در معامله نمیشه. خب حالا یک وقت هسته که مثلا طرف میاد شیر میخره، این شیر را مثلا تو 5 کیلو شیر 1 کیلو آب میریزه، 1.5 کیلو آب میریزه، این قشه در معامله هست؟ بله. ولی اگر این 1.5 کیلو آب مستهلک میشه، به طوری که عرفان این شیره، این عرفان شیره، معاملش باطل نیست، حرمت تکلیفی قشه در معامله یه چیزه، حرمت وضعی و بطلان یه چیزه. یه وقت ممکنه مثلا بنده میام میگم آقا این جنس دست دویه، عیبم داره، بعد ولی اصلا اینی که به من داده این اصلا یاتاقان نیست، یه جنس دیگه‌ایه، این معامله باطله، چون عنوان مقوم در واقع بیع بر اون معلقه. الان شما یکی از عویسه هایی که الی یوم هازا برای ما حل نشده و حلم نخواهد شد همینه، شما میری به بازار میگی آقا من این گوساله را خریدم، میگه آقا این گوساله ولا من ندیدم گوساله را، نکنه یه وقت این بچه که وزن باشه به عنوان گوساله به من بفروشی یا برم پدرم با من دعوا بکنه؟ میگه نه این گوساله. رفت دید که این گوساله نیست، بچه که وزنه، خب این معامله باطله. ولی اگه همین آمد گفت بابا این گوساله به من گفته بابام که گوساله 1 ساله بخری ها، که گوشتش میخواب بکشیم گوشتش به حساب نرم باشه، پیر نخری ها، گوسالهی که 2-3 سالش بود نخری ها، اگه 2-3 سالش باشه من نمیخوام. میگه خیلی، میره میاد میبینه این گوساله 2-3 ساله، میگه که خب اینجا معامله باطل نیست، حق فسخ داره. خب چه فرقی است بین این دوتا؟ که عنوان مقوم اگر باشه معامله باطله. مرحوم استاد، مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه ما، دیگران میفرمایند وقتی که عنوان مقوم باشه یعنی شما میگی اشتریت هذا الحیوان به شرط ان یکون بقرتن، بقره باشه، عنوان بیع معلقه. خب تعلیقم که معلوم شد این گوساله نبوده، گاو نبوده، گوزن بوده، این معامله باطل. اما اگر گفتی من رفتم این را خریدم به شرط اینکه 2 سالش باشه، بیع معلق نیست. ما یک بیع داریم، یک التزام به بیع داریم. الان من میگم آقا این کتاب مکاسب را از شما میخرم به شرط این که چاپ دیجیتال باشه، چاپ دیجیتال باشه. آمد گفت که این چاپ دیجیتال نیست، میگن معامله درست، حق فسخ داره. چرا؟ چون در هر معامله ای یه تملیک، یه پایبندی به این تملیک، که من این تملیکی که کردم، این معاملهی که کردم، پاش میستم، وفا میکنم. یه وقت هست میگه نه، به هم میزنم. اگر بگه آقا من این کتاب مکاسب را فروختم به شرط اینکه چاپ دیجیتال باشه، اون بگه نه من قبول کردم بدون این شرط، این معامله باطله. چرا؟ چون التزام به شرط او قید تملیکه، تملیک میکنه به شرط التزام، ولی وجود خارجی شرط اون قید چیه؟ التزام و وفایه. اگر التزام به عقد قید نداشته، قید داشته باشه، یعنی تو حق فسخ داری. ولی اگر خود تملیک قید داشته باشه، این معامله باطله، این معامله باطله. در تعلیق در عقود، در دلیلش اجماع، اینجاها اجماع نیست. تعلیق در عقود اگر بر یک عقدی، بر یک شرطی معلق بکنه که علم داره اون شرط الان هست، مثل این که بگه آقا بعت هذا الكتاب به شرط ان یکون هذا اليوم يوم الاثنين، خب الان روز دوشنبهه، علمم دارم دوشنبهه، این معامله باطل نیست. تعلیق دلیل بطلانش اجماعه و اجماع ما نحنفی را شامل نمیشه. اگر اینقدر آب بریزه در این شیر که عرفن دیگه نگن شیره، وقتی که میگه این شیر را به تو فروختم، این بیع میشه باطل. چرا؟ چون عنوان مقومش از بین رفته. ما به مرحوم استاد این عرض میکردیم که آقا اینی که شما میفرمایید بر عنوان مقوم مبیع این عقد معلقه، به معلقه، این حرف درست نیست. چون همین که عرض کردم، طرف میاد میگه آقا من بابام گفته برو گوساله بخر، من تشخیص نمیدم، این قیافش مثل گوزنه، نکنه یه وقت گوزن باشه، گوزن باشه نمیخوام. ولیکن اونجا میگه بابام به من گفته برو یه گوساله جوان بخر، اگر دو سال سه سالش باشه من نمیخوام. هر دور همینطور میگه. شما میگید نه، اونجا تملیک معلقه، اونجا التزام به عقد معلقه. آقایی خب به میل ما که نیست که حرف بزنیم، این حقیقت خارجیه. اگر کسی گفت که بیع باطله در اولی که عنوان مقوم نیست، به خلاف دومی بیع صحیحه، این معناش این است که در سیره عقلا فرق میذاره، یا اجماع داریم که اون باطله، و الا لولا الاجماع ما باشیم معامله، اگر شما رفتی گفتی آقا من این گوساله را از تو خریدم، من این گوساله را از تو خریدم، بعد معلوم شد که این گوساله نبوده، این گوزن بوده، قبول کردی، گفتی باشه دیگه، حالا خریدیم، اشکال نداره، حق فسخ نداری، حق فسخ نداری، یعنی معامله درسته، نه که حق فسخ نداری، معامله درسته. چه عنوان مقوم چه عنوان غیر مقوم، هر دوتاش حق فسخه، نه این که در یکی معامله باطل باشه در یکی حق فسخ داشته باشه. سیره عقلا بر اینه، اگر اجماع داشته باشیم که تو ذهنم اینه، اگر عنوان مقوم باشه بیعشو همه باطل میدانه. اگر اجماع داشته باشیم خب اجماع رو ملتزم میشیم، اگر اجماع نداشته باشیم فرقی بین عنوان مقوم و عنوان غیر مقوم نیست. لذا این فرمایش شیخ رحمت الله علیه فرمایش متین نیست که اگر اینقدر لبن ماء در این لبن بریزه که دیگه عرفن صدق لبن نکنه، این معاملش باطله. قش در معامله هم هست، معاملش هم باطله. ولی اگر نه کم بریزه، مثل ملح که صدق شیر میکنه، اینجا اگه کم بریزه صدق شیر میکنه، قش در معامله هست، حرام انجام داده ولی معامله صحیحه. به همین جهت بعضیا که مثلا میگن آقا این بنگاهی ها همش نون حرام میبرن به خونشون، یا چه میدونم این مغازه ها، نه، خیلی از اینها قش در معامله دارن ولی معاملش باطل نیست. میگه حالا ما این جنس ها قالب میکنیم، اگر رفت و برگشت آمد فسخ کرد ما پولش بهش میدیم، اما اگر نه رفت و پیداش نشد، خب در اینجا عرضم به حضور شما پول ما مال خود ماه. قشد یه حرمت تکلیفی با حرمت وضعی فرق میکنه. خیلی از این موارد هست که حرمت تکلیفی قصد، قش در معامله قصد، ولی معامله باطل نیست. به همین جهت مرحوم شیخ رحمت الله علیه می فرماید الکلام فی مزج لبن به مقدار من الماء یستهلک فی لبن ولا یخرجه عن حقیقته، که خارج نکنه این لبن را این ما از حقیقت لبن، مثل ملحی که توی نون میریزه. فلا وجه للاشکال المذکور، اشکال مذکور چی بود؟ اشکال مذکور این بود که ان المذکور فی جامع المقاصد والمسالک انه ينبغي بطلان البيع فی مثل شوب اللبن بالماء. مرحوم محقق کرکی فرموده اگر شیر را با آب مخلوط بکنه به باطله. چرا؟ لأن ما کان من غیر الجنس لا یصح العقد فی، چون اونی که از غیر جنس آبه عقدش صحیح نیست. و الاخر مجهول، این آبش که صحیح نیست، شیرش هم معلوم نیست چقدره، آبش که صحیح نیست شیرش هم معلوم نیست چقدره. بعد فرموده که مگر این که اینطوری بگیم جهالت جز مانع میشه اگر جمله مجهول باشه، اما اگر جمله مجهول نباشه، مثلا شما الان رفتی 50 کیلو برنج خریدی، این 50 کیلو برنج یه مقدار برنجش مال غیره، مال غیره، متو نمیدونی چقدره، بیع صحیحه در اون مقداری که مربوط به خودشه، بیع صحیحه در اون مقداری که مال غیره بیعش باطله. اگر مجموع و جمله مبیع معلوم باشه، جزء مبیع که بیعش باطله معلوم نباشه، این به صحت معامله لطمه نمیزنه. بله، مثل همین جایی که عرض کردم، مثل این که مال خودش و مال دیگران قاطی شده میفروشه، مجموعش معلومه 50 کیلویه، ولی چقدرش مال خودشه چقدرش مال غیره این معلوم نیست. این را شیخ اشکال کرد، شیخ فرموده سه همچه حرف نیست، در صورتی این آب که داخل شیر میریزی معاملش باطل میشه که به این شیر نگن، ولی اگر به این شیر بگن این معامله صحیحه، فقط قش در معامله کرده و قش در معامله وجب بطلان معامله. ولی الکلام تتمتون ان شاء الله فردا در اختلاف در متبایعین. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.
این عیبیه که در ملک مالک سابق بوده و دست من رسیده، این هم باز دوره باید اعلام میشه؟
خب بله دیگه، شما الان داری میفروشی
خیار نداره.
بله
چطور میگن خیار عیب دیگه اینجا نیست؟
نه الان شما داری میفروشی این رو به غیر.
خب این خیار که میگن خیار نداره برای چیه؟
خاطری که چون عیب ایجاد کرده در معاملت دیگه. این
چی؟ خیار نداره.
خیار نداره این عیبی
مقابل،
یعنی یه عیبی در ملک شما حادث شده، خودش یه عیبی داشته، یه عیبی هم در ملک شما حادث شده.
فرض اینه، فرض من اینجاست که من الان یه ماشینی میخوام بفروشم، این ماشین مثلا موتورش خرابه، منتها این موتوری که خرابه رو من نمیگم چرا، چون که در دست من خراب نشده بوده.
باشه.
از وقتی من خریدم خراب
باشه
بوده.
شما
میفرمودید که اینجا این مشتریه که الان مشتری شده، این دیگه خیار عیب نداره. خیار عیب در صورتی هست که وقتی که من دارم میخرم، بعدن که اومد در ملک من، اون موقع در دست من ایجاد بشه این عیب.
کی من یه حرف زدم؟
چرا من اینطور یاد بود؟
من دیگه همچه حرف زدم باشم و شلاقم بزنم. الان شما این جنسی که میفروشی معیبه، ولی اون قبلی کلا سرت گذاشت. شما بگی
جاهلم باشه بازم بعدا مشتری بفهمه، یعنی حق خیار داره.
بله
بعد چون این اگر ای به جلی رو اگر نگه، شما فهمیدید تو خفی رو باید بگه که قش به حساب نیاد.
نه
اما تو جلی که مشخص مدعی آدم خوشباور ساده، خب
نه خودش مقصر دیه، خودش مقصر،
اونجا قش به حساب نمیاد.
نه خودش مقصره، نگاه نکرده.
کلام شیخ مطلق بود دیگه، اشاره به جلی و خفی نکرد.
نه چرا
من اینا بگم اونجا از شمله رفت میشه این نوکری کلا